أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليتم نعمته عليك ليهديك صراطا مستقيما. انشاءالله محبه الله الهی خدمت عزیزان و سروران معزم، بعد از اون که به هر حال پنج جزء از قرآن کریم رو حدوداً در خدمت شما مخادم گرامی و دوستان عزیز در صبح جمعه در طی این سالها بحث کردیم، برمیگردیم به اونجا که از همونجا شروع کردیم، به سوی ابتدای قرآن انشاءالله حرکت میکنیم. و سوره ای که اولین سوره است، سوره مبارکه فتح است که انشاءالله از امروز آغاز میخونیم و از خداوند استمداد میجوییم که توان ادامه این مباحث رو به گوینده و شنونده عنایت و مرحمت بفرمایید. اما خوشبختیم از این که خداوند این لطف بزرگ رو بر ما ارزانی داشته است که در چنین صبحی توفیق حضور و تشرف در شهر مقدس مشهد و تنفس در فضای ملکوتی این آستان رو خداوند سبحان به ما ارزانی کرده است. الان که می آمدم و عزیز همراه می گفتم که اگر امروز خورشید برون نمی آمد ضرورتی نداشت، چون امروز شمس و شموس ظاهر شده است و مسئولیم از این که ما رو پذیرفته است که امروز افتخار حضور به بارگاه ملکوتی اون رو داشته باشیم و بتوانیم سر بر عتبه درگاهش بنهیم و خاکساری و غلام بودن خودمون رو انشاءالله به درگاه با عظمتش اظهار و اقرار و احترام کنیم. بحث رو آغاز میکنم انشاءالله در پایان اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. سوره مبارکه فتح حاوی ماجرای بسیار مهمی است در همان ابتدا اون که خداوند سبحان با ابتدا این مطلب و ماجرای مهم رو متذکر می شود. فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، به درستی که همانا ما فتح کردیم برای تو پیغمبر فتحی بس آشکار و روشن و مسلم. من ابتدا هم توضیحی در واژه عرض می کنم با آگاه به موضوع این مقدمه و طلیعه سوره مبارکه اشاره خواهم داشت. اولا بیان این شیوهی در قرآن خود نکته دارد، اینکه خداوند مطلبی رو با نهایت تعظیم و تبجیل و با نهایت اقتدار آغاز کند. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اصلا تمام واژگان هم نکته دارد. این که خداوند با متکلم وحده متکلم معلغیر و معکدن شروع می کند، همانا ما، من نمی گوید اینجا، ما می گوید خدا، ما فتحنا، ما فتح کردیم، این اقتداری رو در اینجا حد می رساند و یه تفضل ویژه‌ای رو نسبت به پیغمبر مکرم اسلام می رساند. ما فتح کردیم برای تو یا رسول الله فتح الفتوح و فتح المبین. کلمه نا فتحنا، فتحنا فتح در لغت ازالت الاغلاق، هنگامی که در یه جایی غلق و بستگی وجود دارد این گشوده می شود، نام این فتح است. نهایت فتح دو گونه است، گاه یدرک و بالبصر، گاه یدرک بالبصیره. گاه فتح با چشم دیده می شود، مانند فتح الباب، در قل باب می کنن به قول عرب ها، بعد فتح الباب می کنن، یکی در می زند یکی می گشاید در را. فتح الباب به معنای گشودن در، فتح الکتاب در اصطلاحات عرب داریم کتاب را باز میکنند، میشه فتح الکتاب. گاه گشودن کتاب بسته باز میشود، درب بسته باز میشود، این فتح است. گاهی فتح گشودن است، اما نه گشودن این که بخواهیم مثل باز شدن درب ببینیم. این به اصطلاح گشودن ادراکیست، شهودیست، قلبیست، معنویست. گاه میتوانیم بگیم تصور کنید که اصلا خود الفتاح و الفتح به معنای الحکومه یکی از معنیان است. از اسامی عظمت سبحان و خداوند متعال میدانیم کلمه یا فتاح است، که اتفاقا به این کلمه و این صفت از اوصاف حضرت الله تأکید زیادی هم شده است. نسبت به تذکر اون، نسبت به توجه به اون، به کلمه یا فتاح عنایتی دارند پاره از بزرگان. خود این واژه یا فتاح که به خداوند صبح گفته می شود، به خداوند سبحان، دو نکته در آن وجود دارد. یک، معنای فتح ای الحکومه، خداوند که فتاح است یعنی حکم می کند و می گشاید، حاکم که می کند در محکمه، حاکم عدل، قاضی عدل، اون گره بسته خصومت را. سالهاست میان دو کس جنگ چون آتش است، آتش یا فروخته شده است، دو جنگیست. این حاکم این جنگ رو چه میکنه؟ باز میکنه، این گره رو باز میکنه. لذا به قاضی فتاح گفته میشود، به حاکم فتاح گفته میشود. از این باب به اسباری تعالی فتاح گفته میشود که هیچ حاکمی نمیتواند چون حضرت حق حکم برآمد را حکم کند. معنای دومی که در مورد فتاح وجود داره به خداوند سبحان گفته می شود، فتاح از باب فتح العلم است، افتتاح العلم است. نوعا نقشی که معلم برای متعلم دارد اینه که مجهولات بسته ذهن رو در خاطر متعلم خودش بگشاید و باز کند. این هنر معلم است. خدای رحمت کند اساتید بزرگ ما را. همیشه می فرمودن که استاد و معلم نباید دست متعلم رو بگیرد، به منزل برساند که کار معلم و استاد تبدیل فکر است، یعنی گره ذهنی متعلم رو باز کند، دیگون خود بود راه رو بگیرد برند و به منزل برسند. به معلم فتاح می گویند چون می گشاید قلقه های ذهنی متعلم خودش رو و دانشپژوه خودش رو، دانشجوی خودش رو، متعلم خودش رو، این گره ها رو باز می کند، در ذهن باز می شود. به خداوند یا فتاح گفته می شود چون هیچ علمی نیست الا اون که گره اون علم رو خداوند باز کرده است. می خواهد افتادن سیب بر زمین و اسحاق نیوتن و قانون جاذبه عمومی باشد، می خواهد نمی دانم اتحاد عاقل معقول و غلاب و حکما باشد، می خواهد قاعده استصحاب و براعت و اصولیین باشد، می خواهد قاعده طهارت فقها باشد، می خواهد بقیه علوم تجربی و حسی ساینس باشد، نمی دونم علوم انسانی باشد، هر چه باشد، علوم اجتماع باشد، تمام علوم. کسی که گره علوم رو گشوده است و علم آدم اسماء کلها، گره گشای علم و دانش برای بشریت و وجود و هستی حضرت علام الغیوب است. خداوند فتاح است چون باز کرده است، دریچه علم رو گشوده است، گره های علم رو بشر و جهل به سوی علم رهنمون کرده است. به خداوند به این جهت فتاح گفته بشود. پس بناست در اینجا ما سخن از فتحی داشته باشیم، یعنی یک گشایشی است، یک گره بسته ای خدا میخواهد برای پیغمبر باز کند. این فتح مهمی است. انا فتحنا لک، ما گشودیم و باز کردیم پیغمبر برای تو. اون هم چه فتحی؟ فتحا مبینا، مفعول تأکیدی شده، فتحا مبینا، فتحی بسیار مبین، روشن و آشکار. حالا من قبل از اینکه ادامه بحث رو از کنم اشاره می کنم به ماجرا و اونگاه ادامه کلمه مبارکه رو تقدیم می کنم. در سال شمار زندگی نبی مکرم اسلام، پیغمبر در سال ششم از هجرت، شش سال پس از هجرت به مدینه منوره، نبی مکرم اسلام در عالم رؤیا و در عالم خواب دیدند که مأموریتی دارن و مسئولیتی دارن که به سوی مکه بشتابن. در عالم خواب مژده آمد و بشارت آمد که یا رسول الله این چنین شنیدید. حالا تا تنوع از میکنم در بود ناصر خسرو در سفرنامه نرمی کند که 40 سال کار 40 سالگی گذشتن و کار دیوانی میکردن. معمولیش دلیلیش در خدمت رزنویان و برها کار دولت اینها میکند و همه نویز خوردن و در طی این مدت تا 40 سالگی شراب هم میخوردن، خیلی از کارها هم میکردن. شبی در عالم خواب دیدم که کسی من رو صدا زد که خدا کنه از این صداها به ما هم بدن. دیدم شبی در عالم خواب حاطفی من رو صدا زد، نگریستم دیدم دست رو چنین کرد و مقابل رو من نشان داد. منتهای دست رو که نگاه کردم دیدم منتهی به قبله می شود، به سوی کرده است. از خواب برخواستم، استقبای خودم رو فردا نوشتم، کار دیوانی رو ترک کردم، بارگاه حرکت کردم به سوی کعبه، حرکت کردم به سوی مکه و دانستم که همه چیز من در اونجا پیدا می شود. اون سیر و سفر 7 ساله رو شروع می کند این دبیر توانمند بزلریان. خداوند سبحان به پیغمبر فرمود: یا رسول الله، باید به سوی مکه بیایی که می خواهد یه تحولی در تاریخ اسلام پیش بیاید، یه تحولی به راست پیش بیاید. پیغمبر مکرم اسلام حرکت کردن، به یارانشون اعلام کردن که ما به عمره میریم. سال چند روز شکم ارز کرد. رسول خدا با جماعتی از یارانشون، نه به شکل نظامی، آرایش نظامی هم ندارن، سلاح جنگی هم ندارن، گفتن ما به قصد عمره خانه خدا حرکت میکنیم. ایام عمره هم هست، برای حج نمیرن، اول ذوالقعده پیغمبر میخوان برن. رسول خدا حرکت کردن به سوی مکه مکرمه و خبر رسیدن پیامبر و اطراف مکه و حرکت پیغمبر به گوش مکیان رسید. از اون طرف جماعت مکیان هنگامی که چنین مطلبی رو شنیدند، خالد بن ولید رو که در میان اینها قوی ترین کس بود، گماشتن که مسیح رو بر پیغمبر بگیرن. دانستن اگر رسول خدا بیاید پا به مکه بگذارد، موجب ذلت و خفت و خاری اوناست، بقیه اعراب بر اونها متجری میشنند و مشکلات فراوانی برای اهل مکه پیش می آید. به زعم خودشون، به گمان خودشون، گفتن مقابل فرزند عبدالله رو صد کنیم که پای او به مکه نرسه، اگر برسد کافیه رو باختیم. اینها با این شکل و شیوه مسیر رو پس کردن. رسید خالد با 200 سوار رسید، سلاح جنگی همه مجهز، پیغمبر با اصحاب در حال نماز گذاردن. گفت الان حمله کنیم بهشون. گفت نه، نماز دیگری دارن، من میدانم اینها با ما بودن در مکه، اینها نماز دیگری دارن، بگذارید به اون نماز که رسید ما از قبل پیشبینی و تمهید میکنیم، اونگاه حمله میکنیم و میزنیم و چه میکنیم. نماز اول تمام شد، جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، نماز دوم رو نماز خوف بخوانید. سوره مبارکه نساء آیات صلوات الخوف رو خدمت عزیزان گفتن. دستور آمد که نماز دوم نماز خوف باشد. یک گروه بایستند به پیغمبر اقتدا کنند، گروه دیگر مراقب و محافظ باشند. هنگامی که گروه اول نماز رکعت اول بخوندن، رکعت دوم رو فرادا خودشون بخونن، تمام کنن، گروه بعدی بیان ملحق شن به پیغمبر، یه رکعت مال اینها، یه رکعت مال اونها، نماز رو درک کنن، تمام کنن، از تهشون هم نگذرن. نماز تمام شد و این نکته‌ای که خالد بن ولید در ذهن داشت عملی نشد. فرستادن به سوی مکیان، نماینده مکیان اومد و گفتگوهای مختلفی رو با پیغمبر شروع کردن. من خلاصه و اون ماحصل کلام رو عرض میکنم، ولی اون که جزئیات این ماجرا خیلی شیرین و خواندنی است، بسیار زیباست، ولی گوشایشو خدمت عزیزان میخوانم انشاءالله از تاریخ. زید بن ارقم رو فرستادن، به اصطلاح عروة بن مسعود ثقفی رو فرستادن، مرد بزرگی بود در میان اعراب. اون رو فرستادن با پیغمبر صحبت کند که ما از شما میخواهیم که پا نگذارید، چون بدانید الان مکیان اگر پا بگذارید یاران رو هلاک میکنن، از بین میرید. تهدید های جدی اهل مکه رو منتقل کرد به پیغمبر مکرم اسلام. پیغمبر چیزی نمیگفتن، گوش میدادن مطالب رو. فرستاده بعدی این آمده شد، ادامه داشت تا اونجا که پیغمبر دیدن مطلب جدی است، دیدن شرایطی است که یقینا منتهی به خونریزی شدید و از بین رفتن یاران و اصحابش می شود و منتظرن که خداوند دستور رو بهشون صادر کند. از یه طرف خدا وعده داده است که پیغمبر وارد مکه می شود، اون هم محلقین رؤوسهم، با سرهای تراشیده پا به روم مسجد الحرام می گذارد. یه چنین وعده هایی است. جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد و دستور و شرح وظایف پیغمبر رو داد. گفتگوها منتهی شد در این محل که نام اون در تاریخ حدیبیه است، به صلح حدیبیه. نتیجه کار به اونجا رسید که پیغمبر پذیرفتند که به مکه وارد نشوند، و اهل مکه پذیرفتن که 3 روز سال آینده مکه را خالی کنن، تخلیه کنن، همشون بیرون از مکه برون، پیغمبر عمره القضا به جا بیاورن. و یه بندهایی هم در این قرارداد و صلح‌نامه نوشته شد. بگذارید من یه شرح کمی از این رو، یه قسمت‌هایش رو خدمت دوستان بگم که این شنیدنی است. یه نکات جالبی هم در تاریخ دارد که بعضن دانستن اون خوب است. خب این کار به اینجا رسید که آمدند و گفتگوهای مختلفی. من این جمله کسی که آمد خدمت پیغمبر در گفتگوی دوم، حفص بن الاحنف و سهیل بن عمر است. سهیل بن عمر از بزرگان مکه است، از شخصیت های نامی مکه است. اینها آمدند، فلما ما نظر علیهما رسول الله قال ریح قریش قد نهکت خم الحرب. پیغمبر فهمدن چیه قریش؟ گویا که به هر حال مشکلاتی دارد که رسول و سفیر میفرستد و میخواهد باب گفتگو باز کند. مطالبی رو فرمودن، فلان اشاره فرمودن اگر من صادق باشم مردم گرد من رو میگیرند، اگر کاذب باشم از من میگریزند. شما چی میترسید؟ بگذارید حقیقت من شخصیت من رو نشان میدهد. و در این حال کار به اینجا رسید که گفتند که لما لا ترجع عنا، چرا بر نمیگردی؟ آمک هذا الى ان تنتظر الى ما یسیر امرک و امر العرب، تا ببینیم کار به کجا میکشد میان تو و عرب. فإن العرب قد تسامعت بمسيرك فإذا دخلت بلادنا وحرمنا استزل بنا العرب. اگر تو بیای وارد بشی دیگه حرمت ما رو میشکنی و اعراب دیگر و قبائل دیگر خشن تند عرب اینها بر ما وارد میشوند و مشکلات برای ما درست میکنن. چنین بشه، حال ما میپذیریم که تو برگردی، معاهده با ما امضا کنی و ما سال آینده قول میدهیم که نخلی لکل بیت فی العام القابل فی حاضر شهر 3 ایام. 3 روز سال آینده مکه رو در بست در خیال تو میگذاریم، مسجد الحرام رو خالی میکنیم شهر مکه رو. تا تبزی نسکت و تنصر فانا، مناسک کجا بیاوری و برگردی. اعجاب هم رسول الله بنازانه پیغمبر پاسخ دادند و شهدهای دیگه هم اضافه شد. من جمله این که ترد علینا من جا اکم من رجالنا و نرد علیه که کل من جا انا من رجالک. اگر کسی از مکه به مدینه پناه آورد، پیغمبر او را برگرداند و اگر کسی از مسلمانان به سوی مکه آمد، اون را اهل مکه برگردانند به مدینه و به پیغمبر. رسول خدا فرمود فقال رسول الله من جا اکم من رجالنا فلا حاجت لنافی. اگر کسی از ما آمد به نزد شما نگذارید، اونی که نخواهد با ما زندگی کند بگذارید با شما زندگی کند، ما نمیخواهیم که این کسی را. این شرطش که مال شما. ولکن علا ان المسلمین، به شرط این که ولکن علا ان المسلمین به مکه لا یعزون فی آزار اظهار همال اسلام. مسلمانان مکه را بگذارید یه آنسی به اینها بگذارید، بگذارید اسلامشون رو اظهار کنه. اینها را اینقدر تحت شکنجه و فشار قرار ندید، بگذارید آزادی اظهار عقیده دینی خودشون رو داشته باشن. و لا ینکر علیهم شیء یفعلونه من شرایع الاسلام، نمازی دارن، اعمالی دارن، عباداتی دارن، شما نهیشون نکنید و بگذارید تقبل ذالک. اهل مکه این امتیاز رو پیغمبر دادند و پذیرفتند. فلما اجابهم رسول الله الی الصلح، حالا اینجاش نکات تاریخی داره، پیغمبر صلح رو قبول کردن و میخوان قرارداد رو امضا کنند. انکر عامت و اصحابه، یه گروهی از اصحاب بلند شدن گفتن صلح تحمیلی هرگز پذیرفته نمیشود. گفتن ما تنزیل بار صلح تحمیلی نمیدهیم و این برای ما ننگ هست. در صدر اینها کسی که مقابل ایستاده است و پرچم دست و مشت رو گرفته دست و شعار میدهد و میگوید که عرض به خدمتون صلح خیر و میجنگی مثلا چنین و چنان، اشد ما کان انکارن عمر بن خطاب. فقال یا رسول الله الستنا على الحق و عدونا على الباطل، آیا ما بر حق نیستیم و دشمن ما بر باطل نیست؟ قال نعم. اینو تمام متون تاریخی نوشتن این مطالب. قال فنؤت الذله في ديننا، آیا ما ذلیل بشیم و با اینها صلح کنیم؟ فقال ان الله عز وجل قد وعدني ولن يخلفني. پیغمبر فرمودند خدا چنین وعده به من داده است و خدا خلاف وعده نمی کند. فقال لو ان معي 40 رجلا لخالفته، اگر 40 نفر موافق می داشتم پیغمبر با تو مخالفت می کردم، با اینها می جنگید و صلح نمی کردم. و رجع سهیل بن عمرو و حفص بن الاحنف الى قریش، اینا برگشتند و خبر دادند که پیغمبر صلح رو پذیرفته است. اما سر و صله هایی توی یاران پیغمبر توسط بعضی هایی که اسم بردن شروع شد. وقتی که آمادگی صلح ایجاد شده بود در مکیان، یه گروه از یاران پیغمبر اینها حرکتی کردند. فمن رونه و قریش فهم مستعدون للحرب و حملوا علیهم. اینا خیال کردن که توانی دارند بعضی از یاران پیغمبر بدون اذن رسول خدا، حمله کردن به طرف قریشیانی که منتظر بودن ببینن چی میشه. اونا هم مسلح و آماده گرفتن دنبال اینا رو، اینا رو راندن مثل چی؟ مثل رمه اینها رو راندن به طرف پیغمبر. یاران پیغمبر فتبسم رسول الله، پیغمبر یه خنده ای کردن. ثم قال یا علی خذ السیف و استقبل قریشا، دیگه باز قریشی ها دارن پر رو میشن، شمشیرت بردار مقابلشون بگیش. امیر المومنین برخواستن با چند نفر از یاران پیغمبر، سپاه خالد رو پس زدن و این مسلمانانی که حمله کرده بودن و سرفکنده برگشتن، اینها رو امامشون دادن و به سوی خودشون برگردوندن. خب کار به اینجا رسید، اما پیغمبر خیلی نگران شدن، پیغمبر خیلی متأثر شدن از این برخورد بعضی از افراد که حالا داره بس که کار به کجا میکشن. بالاخره گروه نمایندگی از هیئت نمایندگی قریش آمد و پیغمبر مکرم اسلام هم هیئت به اصطلاح اسلام نشست تا این دو هیئت گفتگو کننده مذاکرات رو شروع کنند و صلح‌نامه رو امضا کنند. بد نیست اینو، چون جای مطلب همینجاست تو این صورت، من خدمت این قسمت رو از عین مطلب بخونم. دعا رسول الله به مکتب، پیغمبر خواستن که کاغذ نوشته قلم بیارند و بنویسند. و دعا الى امیر المؤمنین و صدا زدن علی ابن ابی طالب را، فقال له اکتب، فرمودن بگذارید کاتب علی باشه، سؤالنامه را علی بنویسند. پیغمبر فرمودن قرش قبول کردن، گفتن علی را قبول داریم در نوشتن. اکتب فکتبه، امیر المؤمنین نوشت، فکتبه بسم الله الرحمن الرحیم، بالای نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. فقال صحیح ابن عمرو لا نعرف الرحمن، ما رحمان نمیشناسیم. به نام رحمان شروع کردی یعنی چی؟ ما رحمان نمیشناسیم. اکتب بسمک اللهم، اگر میخوای شروع کنی بنویس بسمک اللهم، که این تهیت به شروع جاهلیت ماست. بسمک اللهم، فقال رسول الله اکتب بسمک اللهم، علی بنویس، اینا دیگه نداریم، این هم درسته، بنویس بسمک اللهم، نگذار بخاطر این مسئله اینها باز مجادله و جنجالی و مناقشه ایجاد کنن. فإنه اسم من اسماء الله، اینا نمیفهمن همین اسم خداست. ثم كتب، بعد از آن امیر المؤمنین نوشت، هازا، این شروع صلح‌نامه و قرار داده، هازا ما تقاضی علیه محمد الله
اللهم صل على
رسول الله و الملأ من قریش، این چیزی است که بر آن حکم میکنند و رضایت میدهند رسول خدا و گروهی از قریشیان. تا که این دونه بهش سریعا سهیل ابن عم سر رو بلند کرد، فکر کرد گفت نشد. قال سهیل ابن عم لو نعلم انک رسول الله ما حاربناک، اگر ما شما را به عنوان رسول خدا قبول کرده بودیم که با شما جنگی نداشتیم که به سوی منتهی بشن، ما شما را به عنوان رسول الله قبول نداریم، شما دارید اینجا تو دعوا نخنگ میکنید، ما که شما را قبول نکردیم به عنوان پیغمبر، لو ان ما اگر تو رسول خدا میدانستیم که با تو نمیجنگیدیم. اکتب، این طور که من میگم بنویس، هازا ما تواضی علیه محمد ابن عبدالله اتقلف من نسبه یا محمد، چرا به اسمت نمینویسی؟ آیا از اسمت بدت میاد که به اون عنوان مینویسی که ما قبول نداریم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انا رسول الله فان لم تقل، من رسول خدا هستم، چون بپذیری چه نپذیری، شپر اگر وصف آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد، هیچ نگرانی نیست. ثم قال، پیغمبر رو کردن، فهمدن ام حیا علی، علی جان اون کلمه رسول الله رو پاک کن، وقت تو بنویس نام من رو بنویس، محمد ابن عبدالله بنویس. فقال امیر المؤمنین ما امحو اسم کمن روزه، یا رسول الله به جلال الهی من این کلمه رسول الله را تا ابد پاک نخواهم کرد و من دستم بشکند به تغییر من عرض میکنم که اگر این کلمه را من پاک کنم من چه بکاری رو نمیکنم. موند کار، رسول خدا به امیر المؤمنین هم نگفت پاکی بکنه، اونها هم ایستادن در موضع خود، فرمودن یا علی جان کاغذ رو به جلو بیاورم تا من خود با دست خود پاک کنم. پیغمبر با دست خودشون کلمه رسول الله رو در روی عهدنامه و صلح‌نامه پاک کردن و از صفحه کاغذ زدودن. خب مکتب حازان استله هدیدین بعد با همون شیوه نامه رو نوشتند و استله هو را وز الحر بین هم عشر سنین اما این کف بعضنا ان بعد 10 ساله قرارداد امضا میکنیم. هر کسی میخواهد که برحال در دوستی و الفت با مسلمانان در روی در قبائل آزاد باشه، هر کی میخواد به مکیان بپیونده آزاد باشد، سال آینده مکه 3 روز در اختیار مسلمانان باشد، کسی از مکه و مدینه میرود برگردانده و عکس اون یه سری قراردادی رو به اصطلاح امضا کردند و کار به پایان رسید و برگشتند اونها. رسول خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله امضا من قال رسول الله لاصحابه ان حرم بود نکم شطرهایی که آوردید نه کنید همینجا و احمد و رؤوسکم سرهاتون به هم بتراشید فانتنعو ادهی امتناع کردن و گفتن که ما که حج نکرده ایم چرا قربانی کنیم، ما که مسجد الحرام نرفته ایم چرا تقصیر کنیم و حمق و سرتراشی بکنیم، که این فنگر نهر و نحلق و لم نطف بالبیت و لم نسر بین الصفا و المروه، ما که این کارا نکردیم. فقط هم مرزاق که رسول الله پیغمبر خیلی غمگین شده، خیلی متأثر شد رسول خدا و شکا زار که الى ام سلمه، پیغمبر امرانشون در سفرها رو هم یکی از زنانشون بود، در این سفر ام سلمه بود، با دل افسرده با ام سلمه بفن میبینی ام سلمه چمونه بعضی از این اصحاب مخالفت با من میکنن و چنین عمل میکنن. اینها نکته داره عزیزم. فقالت یا رسول الله، ام سلمه گفت یا رسول الله شما که میدانید کار خودتون میکنید، شما که گفتید اینها واجب رو تمام کردید، پیغمبر خودشون نهر کردن سر تراشیدن فنهر القوم، مردم هم دیدن پیغمبر این کار رو کردن دیگه انجام دادن، شطرهاشون کشتن تو اما علا شرکن و یقین و ارتیابه، یکی با شرک یکی با یقین یکی با ری اینها کلان این کار رو انجام. فقال رسول الله تعظیمن للبود، فرمود رحم الله المحلقین، خدا رحمت کنند اون کسانی که سرشون بفراشیدن رو چنین عملی کردن. تا این رو پیغمبر فرمودند و 2-3 مرتبه تکرار کردند و به هر حال ثم رحل رسول الله الى المدینه، حرکت کردن از پشت دیوارهای مکه و علماء به طرف مدینه تا رسیدن به تنعیم، فرجع الى تنعیم، استعزار دارید کجاست، و نزلت تحت شجره، اونجا درختی بود در کنار تنعیم که الان مسجد تنعیم است، در اون محله تنعیم پیغمبر نشست تلقف کرد. فجاء اصحابه الذين انكروا عليه الصلح، یاران پیغمبر کسانی که انکار اون مصالحه رو میکردن اومدن و عذرخواهی کردن و اعتذروا و اظهروا الندامه، پشیمانی خودشون رو نشان دادن. فسأل رسول الله ان يستغفر لهم، از پیغمبر خواستن که براشون استغفار کنه که خدا اینها رو ببخشد که اعتراض رو پیغمبر کردن. فنزلت آیت الرزوان بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا، این سوره مبارکه پس از این ماجرا نازل شد که یا رسول الله یک عقب نشینی مقدمه صدها پیش رفته است، یک گامی عقب برمیداری این مقدمه احاب نیوزی سر بلند سری داریم. عزیزان در کلام عرب خیلی زیباست، میگن رو به اکلتن تم و اکلات، گام شما یک لقمه میخورید اما این یک لقمه عملا کار صدها لقمه را از بین میبرد، شما قضا موش جان فرمودید اما خب میبینید دیگه از این برحال خیلی هم غذا خوب بوده مطبوع بوده، منظور خودتونم نبودید که ملاحظه بکنید، برحال از خدمتون غذای عالی روش جان فرمودید، بعد تعدیق عالی و ناب به این نماورده هم دیگه از هر چه بگذاریم از این تعدیق نمیتونید بگذاریم، این تعدیق و لاغیر تعدیق رو هم روش جان رو میفرمان، این هم که ته دیگه است برحال حالش معلوم است با این روغن های غذایی، این رو که میفرمایید نوش جان میکنید این یک لقمه تمام صد لقمه که قبل رو حالا صد که چرز کنید تمام لقمه های قبلی را از بین میبرد، رو به اکلتون تمن اون اکلان، و بعد تا مدت یه مشکل دارید شما، یک لقمه نابجا خوردن، یک عمل نابجا گاه میبینید میشکند موفقیت انسان رو، یک عقب نشینی بجا و ترک بجا مقدمه صدها پیشرفت، اینو در جریان جنگ می‌دیدیم، ما یک عقب نشینی تاکتیکی می‌شد برای اینکه پیشرفت‌های بزرگی حاصل شود. پیغمبر و امر خدا در اینجا یک عقب نشینی می‌کند اما مقدمه و نتیجه اون فتح بزرگ مکه است. خداوند این بشارت رو می‌دهد که انا فتحنا لك فتحا مبینا.
پیغمبر ما فتح کردیم اصلا گویا برای تو، ما فتح میکنیم برای تو فتح المبین را و این فتح بزرگ. از نتایج این فتح چیست؟ این قسمت خیلی مهم است. لیب فرالکل ما هم آتقدم من زن بکر ما تأخش. خود دقت کن، خدا مکه را فتح میکنه. نه این فتح در سال بعد که نه سال بعد از آن انجام شد، سال هشتم هجرت پیغمبر فتح الفتوح دارد. پیغمبر مکرم اسلام سال ششم اومده، خوب دقت کن، سال ششم پیغمبر اومده تا پشت دیوارهای مکه پس بندن پیغمبر را، اجازه ورود نداره، سرزمین مکه میشن، تمام مکه گشوده است، صفت مبین که اصلا هیچ انقلابی تو توش نیست، هیچ بحثی ندارد، برای پیغمبر آشکار میشود به اسلام و دیگه تمام میشه ماجرای جزیره العرب. فتحه این اصلا گشوده میشود کل جزیره العرب، یعنی دشمنی نمیماند اونچنان برای رسول خدا. حالا خداوند به دستاوردها این فتح اشاره میکنه که یک دستاورد مهمی داره که از آیات قدیم مشکل قرآن کریم است. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند این فتح رو تو داد پیغمبر تا اون که ببخشاید بر تو. من ابتدا به شبک معمول ترجمه میکنم بعد توضیح میدم. تا اون که خدا ببخشاید بر تو، ما تقدم من ذنبک، گناهان گذشته تو را، و ما تأخره، و گناهانی که بعد از این تو خواهی داشت. خدا مکه رو فتح کرد که گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد، و یتم نعمته رو علیک، نعمتش را بر تو تمام کنه و تو را استوار در صراط مستقیم قرار بده. خب اون قسمت های بعدی ما اینجا یه مقداری مشکل داریم. عرض کردن خدا مکه رو فتح میکنه که گناهان گذشته پیغمبر را ببخشایه و گناهان آینده پیغمبر را ببخشایه. اولا ذنب و گناه برای پیغمبر یعنی چه؟ آیا پیغمبر گناه دارد یا ندارد؟ یک. دوم، این فتح عظیم و بزرگ شکل میگیرد برای اینکه خدا مژدگانی بدهد به گناهان پیغمبر. خدا به گل روی گناهان پیغمبر مکه را فتح میکند. چه تناسبی است بین این دو مطلب؟ سوم، این که خدا ببخشد گناهان گذشته ای تو را، اما گناهان آینده چی؟ روز این رساله ابن نداره یه سید بزرگوار بود به جایی مردن بود، من دیدم این میگفت خدایا گناهانی که ما انجام دادیم، خدایا گناهان که ما انجام دادیم و انجام میدهیم و انجام خواهیم داد، همه اونها را ببخش. گفت ما واقعا آهسته تر بریم به خدا یکم فرصت بدیم که خداوند بررسی کنه این رو، حالا این آینده ای که انجام خواهیم داد ان شاء الله اونم ببخش مثلا فرض بفرمایید. خب حالا ما نسبت به گناهان گذشته یه چیزی، اما نسبت به گناهان آینده چی؟ اینکه ما تقدم و ما تأخرش چی میشه؟ اینجا از کردن بحث مهم است. یکی از نکات بسیار مهم اعتقادی ما عزیزان که با اون هیچ شوخی هم نداریم و با کسی معامله هم نمی کنیم، اسمت انبیاء است. ما قائل به اسمت انبیاء الهی هستیم و جز این هم نیست. پیامبران الهی مسئول از خطا و نقضش هستند. اینها اهل خطا و لغزش نیستند و مرتکب گناه نمی شوند. اینها نه کبیره دارند نه صغیره دارند. در دیار اینا پیامبران بزرگوار الهی الگوهای جامعه بشری هستند. اینها شخصیت هایی هستند اگر پاشون کج بگذارد بشریت خشت اول چون نهد معمار کج می شوند. اینها معلمان فکر بشرند، آموزگاران زندگی بشرند. اگر اینها خداوند بفرستد اینها را مسئولشون از خطا نکند، رسالت رسالت انبیا انجام نشده است. انبیا الهی بنابر نصوص صریح قرآن کریم دارای مقام عصمت هستند. اینها اونقدر شناخت و معرفت دارند که پیرامون گناه نمیگردند، یرد گناه نمیگردند. اون شأن والا را در قبال خداوند سبحان دارند که اصلا اجازه تعدی به خودشون نمیدند. ببینید وقتی عظمت و جلال الهی را میبینند، یکی قطر باران ز ابری چکی خجل شد، خجل شد وقتی این قطره باران آمد، پهنای دریا رو دید، خجل و متحیر ماند. این دریا چیست؟ من کیم؟ انبیاء الهی خودشون رو قطره هم نمیبینن در قبال اقیانوس صفات الهی. بس اصلا جرأت این به خودشون نمیدن که اینها بخواهن گرد گناه و معصیت خدا به تقلب قوانین الهی بگردن. اینها گناه ندارن، مسلم مسونن و معصومن برای الهی. اسمهم الله دارای مقام عصمتن. وجود مقدس نبی مکرم شما خودتون میخوانید، اهل سنت میگویند، بحثی هم ندارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیغمبر مشمول تطهیر الهی است. پس این زن چی میشه؟ این پیغمبری که به ما ینطق عن الهوی جز این هو الا وحی و یوها جز وحی نمیگوید. این پیغمبری که از دو سالگی جبرئیل همراه او است تمام خوبی ها رو به او تعلیم میکند، پس گناه پیغمبر چیست؟ این چه ذنبی است؟ این ساخت. مثل این آیه در مورد انبیاء دیگر هم داریم. در مورد آدم میخوانید فعصا آدم و ربه فقبا. آدم عصیان خدا کرد، گمراه شد. نمیدانم در مورد یونس خواندید وزندون الذهب مغاظبا فزن نردن نردنه فناوات الظلمات لا اله الا انت. یونس اونچنان با عصبانیت از قوم خارج میشود چه میکنه؟ نمیدانم در مورد یوسف خواندید و لقد حملنا فیه و حملنا بها. زلیخا میل کرد، یوسف میل کرد، بله اینچنین است. و اول موارد دیگر یک چنین آیاتی در قرآن داریم که بدون برای ناآشنای به کوی وحی و برای اون کسی که با زبان و بیان خداوند و صراحت عبارات الهی آشنایی ندارد لغزشهای ممکنه پیش بیاد. و در طول تاریخ این بحث مطرح شده. این بحث من چون مناسبت روزه بسی دارم خدمت عزیزان پاسخ این آیه و بعض از این آیاتی که اشاره کردن به این مطالب رو محضر مبارکتون از زبان شیرین و عذب و گوارای وجود مقدس صاحب برادت امروز مولانا و مقتدانا حضرت عبد الحسن رضا تنبیل بدارن.
این رفت قد کن
این این مطالب در یه مجلس و در یکی از مذاکرات محرب مطرح می شود. آقای علی ابن محمد ابن جحن اسم این آقاست. فقال حضرت مجلس المعمول، حاضر شدم در مجلس المعمول و عنده الرضا علی ابن موسی، در نزد او و عنده الرضا علی ابن موسی. فقال له المعمول ابن رسول الله الیس من قول که ان الانبیاء معصومون، آیا نمیگویید انبیا دارای مقام عصمتن؟ قال بلا. قال فما معنا قول الله عز و جل، چیه معنای کلام خدا که فرموده از فعصا آدم و ربه و فقما؟ اگر آدم معصوم است پس عصیان چیست؟ ما کدام را ببینیم؟ کدام را قبول کنیم؟ آقای علی ابن جهم میگوید که وجود مقدس حضرت اسلام و جل وارد میدان شده صحبه رو مناسب دیدن که این مطالب رو مطرح کنم. عرض به خدمتون اون چه عرض میکنم؟ 2, 3 و 4 دقیقا 8 صفحه است. 8 صفحه، 4 صفحه، 8 4 بند، 8 صفحه است. پاسخهایی که در تک تک این آیات وجود مقدس امام مطرح میکنه. من یکی دو تا شوی که همین بحث خودمون رو یکی دو تا شوی خدمت دوستان به کوتاه و قصار میخوانم. وقتی که این سال به معمون کرد بعد وجود مقدس امام کنم در ان الله تبارک و تعالی یه مقدماتی دارن که من اونا رو نمیخوانم. بسیار هم زیباست اما دیگه به لحاظ وقت بندن بدن و کان ذالک این امر خداوندی آدم به این خصوصیاتی که تو میگویی و کان ذالک من آدم قبل النبوه، اینها قبل از نبوت آدم بوده. ولم یکن ذالک بذنب کبیر، هیچ کدام این گناه به اصطلاح گناه شرعی محسوب نمی شد. چرا؟ چون هنوز بحث تکلیف نبود. من آیم داریم اصلا گناه و عصیان خداوند کی تحقق می‌یابد؟ هنگامی که انسان مقابل دستور خدا تخلف کند. یعنی وقتی تکلیفی بر دوش می‌آید، کسی شانه خانه کند یا ضد اون انجام دهد میشه گناه. خدا با آدم تکلیفی نکرده، هنوز نبوت نداره آدم، هنوز دینی نیست، هنوز شرعی به او گفته نشده است، دینی به او داده نشده است که آدم در قبال دین یه تکلیف دینی را و یه وظیفه را به اصطلاح ترک کرده باشد. به تعبیری امام بران اون بحث اوامر بغلی و ارشادی رو مطرح میکنن. گاهی یه مسئله سوال میکنید از یه فقیهی حکم شرع رو بهتون میگه، اگر خلاف کردید میشه چی؟ میشه خلاف امر بغلی، این گفته خداست، میخواید عمل کنید میخواید عمل نکنید. اما گاهی از یه طبیب سوال میکنید، از یه دوستتون که وارد تسلط در طب دارد سوال میکنید من چقدر؟ میگه شما اگر روز مثلا 6-7 قاشق برنج بیشتر بخورید به خودتون ضربه میزنید، شما روز 16 قاشق میخورید. مخالفت این آیا پیگرد قانونی دارد؟ این طبیب آیا شما شکایت میکنه؟ آیا گناه در شما بار میشه؟ نه، اینو میگن امر ارشادی. عوامل ارشادی گناه نیست، راه نشان میدهد. گناه منصوب نمیشود، عوامل مولوی است. امام میفرماد اینجا تکلیف نیست، امر مولوی وجود نداره اصلا. و انما کان من الفقائل الموخوبه التي تجوز على الانبیاء قبل نزول الوحی، قبل از نزول الوحی و هنوز تکلیف شرعی نیومده، بحث ارشادی و امر ارشادی رو مشکلی نیست اگر کسی ترک کند یا نکند. فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. آدم از زمانی که بار بر دوشش گرفت و تکلیف الهی رو پذیرفت، سر سوزن تخلف از فرمان خدا نداشته است و این چنین است. ادامه میدهند و در مورد حضرت ابراهیم مطرح میکنند، صحابه مطرح میکنند که ابراهیم گفته خورشید آمد و ماه آمد، هازا ربی، این خدای من است، این خدای من است، و لا احب الافلین. حضرت یکیک میگن به انما اراد ابراهیم به ما قال ان یبین لهم بطلان دینهم. ابراهیم به بهترین شیوه عملی اومد به اینها ثابت کرد بطلان نظریات اینها رو، اومد تو خود این جماعت با زبان اینها خدشه زد و باطل کرد اعتقادات اینها رو. و و انما تحق العبادت خالقها و حقانیت عبادت برای خدا رو ثابت کرد. و چه و چه میرسن حضرت مثلا فرض بفرمون در مورد حضرت موسی که موسی میگوید که رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی، خدا من ظلم به خودم کردم منو ببخش. ما شما کاسه از آش داخترید، خود موسی میگه من ظلم کردم، بعد شما میگید معصومه ظلم نکرده. از اتضا فهمدن میدونی که مفهومی یعنی چی؟ یعنی انی وزعت و نفسی غیر موزعها به دخولی حاضر المدینه فقر. این ظلم از ظلمه یه نقص، ظلم گاه به خداست، گاه به خلق است، گاه به نفس است. موسی اینی وضعت و نفسی غیر موضعها به دخولی حاضر المدینه، من آمدم تو این شهر و تو این خیابان و تو این وادی درگیری این دور دیدم، خدای خودم را دچار مشکل کردم، رب اینی زنم الان این کردم باید فرار کنم شد الان باید فرار کنم. این اصلا بحثی نیست که بحث گناهی باشد، بحث ظلم به خدا باشد، بحث ظلم به خدا، اصلا مسائل وجود ندارد که نمیتنی آیه را چنین است و چنان. فقفر له ربه به اشاره میکنه بله. یا مثلا تو میگوین که نسبت به حضرت به اصطلاح یوسف هم لغت همت بهی و لولا ان را برهان ربه لهم کما همت بهی، مگر تو ادامه آیه را نمیخوانی؟ خود قرآن میگوید که بلغت همت بهی، زلیخا میل به یوسف کرد و حمده ها، یوسف میل به زلیخا می کرد لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمی بود حجت خدا در دل یوسف، یوسف هم چون دیگرم میل به زلیخا می کرد. چه شده دنبانی آیه را نمی خوانی؟ تو بگی لا تقر مصطلاح نماز بخوانی و انتون سفارا، چه شده نمی بگی لا تقر مصطلاح و انتون چون شما اینو نمی خوانی؟ چرا دنبانی آیه را نمی خوانی؟ فعلا و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدره، خدا قادر نیست، این قادر نیست، این قطره نه قدره. زیبا میگن میگن این قطره، این دال و ته با هم عوض میشه، دکمه تکمه، با دمجان با تنجان، این فلن نقدره. یونس خیال کرد که خدا دچار مزیقش نمی کند، نه اینکه خدا به من قدرت نداند، شأن انبیا کجا و عدم قدرت خدا کجا، تا میرسن فلن ما فتح الله عز و جل علا نبیه، وقتی خدا فرد کرد مکه را برای پیغمبر، لیم فر لکنده این شبه را وارد کرد. فعال له خدا به پیغمبر فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا لیم فر لکنده ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. میدانی یعنی چی؟ بریش رنده مشرکی اهل مکه، رنده مشرکی اهل مکه، زن باز ماده زنب و دنب میاد، هر چیز دنبالداری را زن میگوید، هر چیزی که تبعاتی و پیامدهایی برای کسی دارد این زنبه. پیغمبر کاری کرده است که خیلی پیامد براش داره، پیغمبر اومده تمام خدایان اینها رو زیر سوال برده است، تمام مقدساتشون رو مدهوش کرده، گفته است اینا بیشعورند، اینا سنگند، چوبند، اینا پوچند، اینا بی خودند. اونچنان پیغمبر کوبنده خدایان اینا رو کوبیده است و زیر سوال برده است که تمام حیثیت اینا حد شده، پدرانتون جاهل بودن، نادان بودن که به پای این بت‌ها زانو زدن، شما از اونها جاهل تر و نادان تر، چیزی برای اینا نگذاشته است. اینها قیامت داره خیلی برای پیغمبر، زن بداره برای پیغمبر، زن بیانی چی؟ یعنی پیامت ها و تبعات اعمال پیغمبر در نزد مکیان. کمو میده جریان موسی و لهم علی ذنبون فأخاف ان یقتلون، وقتی به موسی وحی میشه که موسی برو به تور، برو به مصر، از تور برو به مصر،
خدای من لهم علیه زن بود، اونا یک زنبایی برای من دارن، میترسن من از بین ببرن. لهم علیه زن بود یعنی چه؟ یعنی طبقاتیش، اونا یک جنایی پیش خودشون برای من درست کردن. این زنبی که خدا برای پیغمبر میگوید نه گناه عند الله هست، بلکه طبقات عند الناس هست. یعنی اون دیدگاه هایی که مردم برای من دارن، قیامت هایی که برای وجود مقدس حضرت رضا فرمودن، عند مشرکی اهل مکه و من بقی منهم لم یقدر علی انکار توحید علیه ازادا الناس الان فسار ذنبه و عندهم فی ذلک مغفورا به ظهوره علیه. خدا کاری کرد که با فتح مکه اینهایی که پیغمبر را مذنب میدانستن اعتقادشون برگشت، چون اینها میدانستن که هیچ کس قدرت فتح مکه را ندارد ولو اینکه با فیل بیاید. با ابرهه گو فیل به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از فیل میاید. ابرهه یمنی هم که میآید با تمام قدرت، تاریخ نشان داده است نتوانسته از پای هیچ کس به درون مسجد الحرام برسد و مکه را فتح کند. وقتی که پیغمبر میاد با این سهولت فتح مکه میشه، گردن مشرکان عرب به زیر میآید و معاندان لجوج هم تسلیم میشوند و زن به پیغمبر برداشته میشود از خاطرها و میدانند حقانیت رسول خدا. دیگر دفتر لکه الله ما متقدم هم انزد و ما تأخر. بعد هم دیگه چنین تصوری برای اینها نسبت پیغمبر پیش نمی آید. و یکم نعمته او علیش، و خدا نعمتش رو بر پیغمبر تمام می کند، نعمتش رو بر تو تمام می کند. دیگه اراجع رسول الله هست، میبینی که برای که ناس یفرون فی دین الله افاجا شده هست و یهدی کسرات هم مستقیم. خدا تو را کامل با اون سراتی که دوست میدارد به سرات و مستقیم اوز خود کمکت میکند یا رسول الله، برحنون برحنوانی میکند تو را. خب من به همین مبار جهت تفسیر بسنده میکنم انشاءالله از بیاینده ادامه آیات رو خدمت عریضان به سن و مبارکتون خواهم بسن. اما اشاره هم به امروز داشته باشم، و اول اون که دیشم توفیقی بود و ما خدمت دوستان عزیز به این مناسبت خدمت عزیزانی که بودیم به هر حال سخن گفتیم، در حد یه اشاره و سخن کوتاه. البته من دوست می‌دارم که حالا از مقامات فضائل به هر حال گفتیم، شنیدید، خودتون هم می‌دانید، بلدید. من فکر می‌کنم عزیزان این روزها و این ایام که میشه خوب انسانیه به هر حال تبعی اتکاری به خودش بده. به زمانی خاطرم از نوروزی بود به لطفا این شعر رو خواندم. اون موقع وقت نوروز و عید بود، گفتم که به اون عید گفتم نورزم ناز و نورز و بلاکن به دمود فلاهم نارهم و نارم آبین از زلوری. مردم نوروز دارن، عید دارن، من هم با عشق خود نوروز دارم. نو از الناس و نو رست و ملاوکن به دموعی و لهم نار همو. عجب سروساتی دارن، اما من نارم آبین از زلوعی، اما آتش من درون سینه من است. آتشی که نمیره تمیشه در دل ماست، از آن دلیل مغانم عزیز بیدارم. آتشی که نمیره تمیشه در دل ماست. این روزها خوبه که یه چیزی یه آتشی تو دل ما بیاد به جوشه و به خود بیاد. من یه تکان یعنی از مخدمتون میخوام که تلنگل بزنم به عزیزان یک جمله ای با من. دیروز فکر میکنم مثلا بعد نماز بود و از درون اینها بود، از ایوان صحن جمهوری وارد میشدم به رواق دارالولایه. خیلی هم تزاهم شدیدی بود، خیلیش ایستادیم دارم. خب بعضی ها بیمسلگی میکردن، بعضی ها بسهل میکردن. پیر مردی کنار دست من قدری عقبتر بود، پیر مردی شد رفت و پنسان دیدم داره با خودش صحبت میکنه با امام رضا. همین دیروز دیدم داره با خودش با امام رضا صحبت میکنه. حالا اگه مزاحی بکنیم شاید هم جدی به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم. همطور مشخص بود که مشهدی نبود، لهجه خاص بود. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم شاهنودی بود. به نظرم میاد که اسنادی و نسبتی با صادخانه محترم و دوستان عزیز شاهنودی که در مجلس زیادن نه حتی نزد میکنن لحکه به نظرم اون طور میگم. دیدم با یک صفای این فیلم از 75 سال 70 سال داره با حضرت رضا صحبت میکنن. خیلی چیزا میکنن. این جمله ای که دو کلمه گفت که خیلی جالب بود. از خواهی میکنم من این کلمه رو به زبان میارم، ببخشید از قدم من اینو میگم من اینکه کلی خوب نیست کلامی این از جهت لفظ اما معنا زیباست. این پیر من گفت امام رضا همینطور گفت امام رضا نکنه به نگاه نکنی نکنه من گاه بیام خربن گردم همینطور میگفت همینطور هیچ کم کشمش کنم من نزدیک بودم چی داشت امام رضا نکنه من اومدم گاه بیام خلبت کردم. امام رضا نکنه نگاه نکنی. دقایق صحبت میکرد یک کلمه نگفت. مریض دارم، پول میخوام، قرض دارم، خانم کوچیکه، بچم داماد کنم، دخترم عروس کنم. دیدم خدایا این پیر من تو چه آدمی نیست، تو چه دنیایی هستی، تو کجا داره قدر میزنه. اینم دستش درسته، دستش درسته. مثل این ایام من معتقدم عزیزم بله شما همیشه طول سال برام میگید میاد هر جا فشار میاد روتون قول این آقایان شده میخوان هر راه کار امزاد شد گفتم ولی موسر بزن این دارید. اما این ایام من فکر میکنم که برید دنبال همون که دیشب عرض میکنم من معرفت رو بریم بگیر بس شد. یعنی واقعا میدن ها واقعا عنایت میکنن نگاه میکنه نگاه میکنه مثل این وقتا باید من برحال ایستاد مقابل ذهن متحد دست رو هم با کمال شهامت و با کمال افتخار دراز کرد گفت یا ابن حسن رضا ادرکنی بلاتقه این دست رو خالی از من به خودتون بر نگردن نگاهی بکنید توجهی بکنید اون تحول در وجود ما ایجاد کنید اون شور و حال رو در وجود ما ایجاد کنید برمیاد ازشون از شون بر میاد یعنی ببینید خدا داده است این قدرت ها خدا بند این عنایت رو داده است. دو سه جمله عرض می کنم و سخن را به پایان می رسانم. خدا در نظام طبیعی عالم خورشید رو قرار داده که فتوسنتز شکل بگیرد و شما استفاده کنید از این سبزینا. خداوند سبحان این ابرها رو معمول کرده است که ببارد رویش بیاید. خداوند سبحان آتشی در وجود قرار داده است، آهنی قرار داده است، عناصر مختلفه. این عالم وسائطی هستند در نظام مادی عالم برای برخورداری ما انسان ها. به حق در نظام معنوی عالم هم خداوند وسائطی قرار داده است. منطقه وسائط مادی در شأن ماده هم وسائط معنوی در حد و شأن معنوی هستند. یعنی مجاری فیض خداوند راه مجاری فیض مادی است مثل خورشید و ابر و ماه است تحولاتی که ماه در زمین می کند قوغاست. گاه مجاری فیض الهی مجاری فیض معنوی است. پس بزرگ ترین مجاری فیض خداوندی بدون بشک وجود مقدس حضرت صاحب مجاری فیض خداوند مجاری وصول و ایصال عنایات و رحمت و برکت و خیر خداوند بر وجود است. شخصیتی که مقام رضا رو کامل جمع کرده اون کسی که مظهر رضای خدا باشد که رضای او به منزله رضای خدا هست رضای او به منزله رضای خدا هست. خب در صبحی من عرض میکنم که یا ابن حسن رضا از همه دنیا اومدن از همه دنیا اومدن اونا که تونستن اونا که نتونستن دلهاشون اومده الان اینجاست. من به دوستان از کردن این رو خدا میبرد این اصلا تو زده من مثل چیز زنگ میزرم نسیدم تو توی اینطور گنده دنیا جوان قد بلند ماهاش این طرف اون طرف ریفته چشما آبی خشکی قد بلند کشیده میومد باید گفته بود ما بود محمس بود من اشتاده دمه در فرودی فرودگاه منتظرم پاک من رسید دست من کشید که من رو کارت دارم دم دست کرد تو جوش که کاغذی برام تاش کرده پشت کاغذ دیدم نمیتونه صحبت کنه دیدم پشت کاغذ میشه از سلام علیه جلی برادر ما مولو سلام علیه جلی برادر خب خودم من میخوام که اینو برسونی به امام رضا میخوام اینو برسونی به امام رضا جوان 23 ساله تو لندن خیلی دلم میخواد بیام اینو برسونی به امام رضا الان نامه های شما در دست فلان نمیتونید برسونی به امام رضا و امیدواریم که چهره
نازنینش و نگاه نافذش بر ما باشد و بزاریم که قلب مقدسش امروز از ما دعا کنند همین بهتر که با دعای شما عزیزان باشد و خدا یا به عظمت حضرت سامر باشد که قلب مقدسش را از ما راضی و خوشنود بگرد توفیق نزدیک شدن به فکر و اعتقاد و عمل و رضای حضرت رضا را بر ما عنایت بفرما. ما را همسایگان قابلی برای وجود نازلینش قرار بده. این مملکت ما بر پناه حضرت رضا خود مسئول و محفوظ بدار. مجموعه حوالی مشروع ما را به حق حضرت سامر و حجج خود امروز مستجاب قرار بده. بسم الله العظیم العظم.